ابتزایش بر یعنی وجود ابتزاییش، وجود ابتزایی دنیا بر این است که گرفتاری وجود داشته باشید و این اختصاصی به مؤمنین نداره، غیر مؤمنین هم در این دنیا ممکنه گرفتار باشند، کما این که ممکنه مؤمنی داشته باشیم که گرفتار نباشه، مرفه زندگی بکنه. اقتضاء اولیه دنیا بر گرفتاری است مطلقا. این نکته اول. نه درسته، دنیای آره بله، منظورمون دنیای بالفعله، نه دنیای مدینه فاضله، مگر نه بله درست میفرمایید، اون دنیا ارتزاش نیست.
امیرالمومنین
میفرمایند بنیت علی قدر ما تريد و من الله، دنیا دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. یا بیان امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا که ان الدنيا تقطع فلا تغرنكم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن الیها. اصلا خصوصی اقتضائش اینه دیگه، غیر از دنیای بقول ایشون دنیای امام حاکم باشه، منظور این دنیای بالفعل. فانها تقطع رجاء من ركن، ركن ركون یعنی میل، فانها تقطع رجاء من ركن الیها و تخیب طمع من طمع فیها. این اقتضاء دنیاست که به هر حال جای مشکلات، ولی ربطی به ایمان و کفر نداره. این نکته اول. نکته دوم، این قبول دارم که مؤمنین هم اقتضاءشون بر بلاه، اینم هست. بله، مؤمنین اقتضاءشون بر بلاه، یعنی ایمان ممکنه نوعی گرفتاری با خودش بیاره به خاطر درجات قیامت. به خاطر این حالا سوال میکنید چرا مؤمنین گرفتار هستن؟ بیشتر عرض میکنم بیشتر نیست، ولی مؤمنین گرفتارن به جهت اینکه برای قیامت ترفیع درجات داشته باشن، چون در روایت هست که خداوند اراده نفرموده که دنیا و آخرت با هم دیگه جمع باشه. به هر حال
برای شخصی که همیشه خوبه، امام، پیغمبر، معصوم، برای چی دنیا و آخرت جفتش برش نباشه؟
شاید در مورد امام، شاید به خاطر اینه که امام چون امامه و رهبر مردمه، باید از نظر گرفتاری از همه مردم سخت‌تر باشه تا اینکه بتونه امام اونها باشه. والا نمیتونه امام کسی باشه که اون وضعش سخت‌تر از امام باشه. شاید به خاطر این. شاید به خاطر این. یا به تعبیر نکته‌ای که ایشون اشاره کرد، این ما به خاطر ترفیع درجاتشونه، ولی از قبل بهشون داده شده. چون خداوند میداند امیرالمؤمنین اینجوری است، او را امیرالمؤمنین قرار داد. از قبل حساب کرد. ولی دنیاشون باید سختی باشه. شاید به خاطر خیلی خوب، چون قرار شد که روز اول رو با نام امام حسن سلام الله علیه شروع بکنیم، به اشاره بعضی از فضلای عزیز در این درس هم نامی از حضرت ببریم. بازه که یک روایت که تازه یادم آمد، جلسه قبل یادم نیومد بحث تاریخ حضرت رو مطرح کردیم، ولی در این جلسه یادم آمد یه روایت خوبی است از حضرت که حضرت فرمودن که القریب من قربته الموده و این بعد نسبه و البعید من باعدته الموده و این قرب نسبه. این روایت روایت مهمیه و معنا کردنش هم زوایای مختلفی داره. ظاهرش که مشخصه، حضرت می‌فرماید نزدیک کسی است که از طریق موده به ما نزدیک، نه نسب. القریب من قربته الموده و این بعد نسبه، ولو نسبش از ما دوره، نسبتی با ما نداره، به ما بر نمیگرده، سید نیست، تو نسبش هم سید نیست، از نظر نسبی هیچ ارتباطی با ائمه نداره، ولی ائمه رو دوست داره، اون قریبه. و البعید من باعدته الموده، ولی کسی که از نظر مودت از ما دوره، اون دوره، حتی اگر نسبش به ما قریب باشه، به ما نسبتی داشته باشه، سید باشه. خب این چند تا نکات مهم داره. نکته اصلیش آن است که حضرت میخوان بفرمایند ملاک در افراد مودت ما اهل بیت، اسم، عنوان، اعتبار اجتماعی، حتی سیادت. سیادت فضیلته، لا شکه، کسی نمیخواد بگه سیادت فضیلت نیست، اما سیادت به این معنا نیست که سید دیگه علی جمیع الاحوال هر کاری که بکنه ولو فعل ما فعل به عنوان اینکه سیده و از آل پیغمبره پس نزد اهل بیت مقربه، ولو مال مردم بخوره، ولو ظلم بکنه، ولو جنایت بکنه، نه این نیست. و این نیست که حالا اگر کسی به اهل بیت به لحاظ نسب متصل نیست ناراحت باشه که مثلا من چرا سید نیستم. لازم نیست سید باشی، مودت اهل بیت رو که داشته باشی با اونهایی. حضرت این یک نکته که میخوان اینجوری بفرمایم. نکته دوم این که بحثی که امام رضا به زید برادرشون اشاره کردن و فرمودن، چون زید به عنوان این که خودش از بنی هاشمه عملا مقابل امام رضا بود دیگه، به حضرت میگفت منم سیدم، منم از اولاد حضرت زهرا هستم، بنابراین لازم نیست من از تو تبعیت بکنم. ما سید اینجوری هم داریم که برادر امامه، پسر امامه، ولی از نظر جایگاه دوره، ارزشی نداره، مثل زید النار. حضرت فرمودن که اونی که شنیدی که آتش بر اولاد زهرا حرام است به شرط تقوا، نه صرف فرزند زهرا بوده، به شرط تقوا است که تو تقوا نداره. این روایت ناظر به همونه، یعنی کسی فکر نکنه که حالا چون انتصابی به اهل بیت داره پس هر کاری میتونه بکنه و خیالش راحت باشه که در قیامت عذابی نیست و جهنمی نیست. نه، اینجور نیست. این هم فرمایشی از امام مجتبی سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. یه نکته دیگه هم اضافه کنم علاوه بر مربوط به این روایتی که عرض کردم، شاید البته احتمال میدم این که امام مجتبی علیه السلام فرمودن القریب من قربت المودّه، شاید هم ناظر به این جنبه هم باشه که خیلی ها می آمدن و درخواست می دادن که مثلا از قبیله شون زنی به عقد امام حسن در بیاد به خاطر انتصاب به پیغمبر، چون این جنبه هم از جنبه های مهم تاریخی زندگی امام حسنه که اخیرا هم دیدن تو فضای مجازی بعضی از اصحاب شیاطین این نکته رو خورده گرفتن بر امام حسن که امام حسن همسر زیاد داشته. یا مثلا مطلق این روایاتی که معلوم نیست صحت اعتبارشون، شاید اینم ناظر به همونه که حضرت بخوان بفهمن حواستون باشه این که میاد دنبال من که حالا مثلا من داماد شما باشم که انتصاب به پیغمبر داشته باشید، این به درد شما نمیخوره ها، این دردی از شما دوا نمیکنه. القریب، دوباره میخونم چون بعضی از دوستان تازه تشریف آوردن، روایت امام حسن القریب من قربته الموده و ان بعد نسبه والبعید من باعدته الموده و ان قرب نسبه، ولو نسبش به ما قریب باشه ولی اگر مودتش به ما قریب نیست این بعیده، و کسی که نسبش به ما بعیده ولی مودتش به ما قریبه این نزد ما قریبه. لعله اشاره به این بحث زنهایی که از طرف عشایر می اومدن اون به حضرت پیشنهاد می شدن، حضرت می خواستن جلو این کار رو هم بگیرن که خیال نکنید صرف ازدواج، صرف انتصاب به آل پیغمبر باعث میشه که شما شرافت پیدا بکنید، مهما بلغ، ولو هر کاری که میخواید بکنید بکنید، نه اینطور نیست. ولو عرض کردیم انتصاب به آل پیغمبر فی نفسهی فضیلتون. خیلی خوب، بحث در ادله حجیت خبر واحد. گفتیم برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه تمسک شده: کتاب، سنت، اجماع، سیره عقلایی. از میان اینها اون چیزی که مهمه دو دلیله، یکی سنت روایات که خواهیم خوند، روایاتی که استناد شده به حجیت خبر واحد، و دوم سیره عقلاییه که خیلی از بزرگان حجیت خبر واحد رو از باب سیره عقلاییه پذیرفتن نه از باب کتاب و سنت. فعلا ما در مرحله کتاب هستیم. دلیل اول آیه نبأ. مختصری از آیه نبأ رو عرض میکنم بحث آیه نبع رو امروز میبندیم، انشاءالله جلسه بعد آیه نفر، چون آیه نبع رو سال گذشته مفصل بحث کردیم، ولیکن کل سال آینده رو خلاصه کنم در یه رو که بحث جمع بشه، نظر خودمون رو هم مطرح کنیم و بریم سراغ آیه نفر. آیه نبع انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو، داستانش رو مستحضرید، پارسال گفتیم داستان ولید، خبری که آورد از طرف یهود بن المصطلق به دروغ. به این آیه استدلال شده به دو استدلال: یک، مفهوم وصف، دو، مفهوم شرط. خب حفظ بفرمایید، سعیم اینه که کل بحث آیه نبع تو یه رو 20 دقیقه بگیم و بحثو ببرد. اما مفهوم وصف استدلالش اینه که گفته در آیه وصفی آمده به نام فاسق، انجا اکم فاسق، این مفهوم داره. مفهومش اینه که پس اگر عادل، چون ضد فاسق عادله دیگه، بالاخره انسان یا فاسقه یا عادله، فاسق نبود عادله، اگر عادل خبر آورد تبیین نمیخواد، دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، خبر موحد. استدلال به مفهوم وصف. دوم، استدلال به مفهوم شرط. گفتن از این استفاده میکنیم، این جا اکم فاسقون، اگر فاسقی نبعی آورد تبیین کنید. مفهومش اینه که اگر غیر فاسق نبع آورد تبیین نمیخواد. پس این آیه مفهوم وصفش مورد استدلال، یک. دوم، و مفهوم شرطش مورد استدلال. به مفهوم وصف اشکال شده. این مفهوم وصف رو بعضی ها نپذیرفتن، مثل شیخ انصاری نپذیرفته در رسائل، آقای خویی نپذیرفته، دیگر بزرگان نپذیرفتن. ببینیم حرفشون چیه. اینا گفتن که مفهوم وصف یه شرطی داره، خوندیم تو بحث مفاهیم دو سال گذشته در اصول. مفهوم وصف زمانی حجته که وصف در این جمله علت باشه. اگر مولا گفت اکرم العالم لانه عالم، اینجا میفهمیم که حکم منحصر در عالمه. اما اگر وصف علت نباشه مفهوم نداره. پس این که ما میگیم وصف آیا مفهوم دارد یا نه؟ بله، وصف مفهوم دارد، به شرط این که وصف در جمله علیت داشته و علت حکم باشه. تازه نه فقط علت، علت منحصر، وگرنه اگر غیر از این وصف یه علت دیگری هم این حکم داشته باشه باز
میشه،
به درد مفهوم نمیخوره، مفهوم گیری نمیشه ازش کرد، چون علت دیگه ای هم داره. بنابراین این جمله معروفی که میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، اگر حکمی معلق بر وصف شد معناش اینه که این وصف علته، این مال همه جا نیستا، این مال آنجاییست که اون وصف علت منحصر باشه. مثلا اکرم الرجل لانه شیعت علیه، لانه محب علیه، اینجا میفهمیم وصف علته. اکرم الشیعه لانه محب علیه، اینجا علتش هم منحصره. بله، غیر محب امیر المؤمنین ما اکرام نمی کنیم، اینجا انحصاره. اما اگه انحصار نبود اکرم الرجل لانه عالم، خب این معنیش اینه که غیر عالم اصلا نباید اکرام کرد؟ نه، همچین معنی نداره. چرا؟ چون منحصر نیست. علم یکی از اسباب اکرامه، اسباب دیگه ای هم داریم. آدم خوبی باشه اکرامش میکنیم، سید باشه اکرامش میکنیم، اهل روزه باشه اکرامش میکنیم. پس اکرام انحصار به علم نداره. لذا وصف اگر علت بود و منحصر در جمله مفهوم داره، و الا مفهوم نداره. اذا تبین هذا، ما میفهمیم که در این آیه، این آیه فاسق اینجا علیت منحصر نیست. آیه میخواد بگه اگر فاسق آمد تبیین کن، نمیخواد بگه اگر عادل آمد تبیین نکن. نه، چون ممکنه فاسق تبیین بخواد به یه دلیلی، عادل هم تبیین بخواد به یه دلیل دیگری، ممکنه. فاسق تبیین میخواد، چرا؟ چون ممکنه دروغ بگه. عادل هم تبیین میخواد، چرا؟ چون ممکنه اشتباه کنه. پس این آیه نفی تبیین از عادل نمیکنه، اثبات تبیین برای فاسق میکنه، ولی نفی تبیین از عادل نمیکنه. لذا مفهوم وصف در این آیه جریان نداره. این نظر شیخ انصاریه، نظر آقای خویه، نظر آقای بعضی از بزرگانه و نظر آقای نائینیه و هاکذا. نظر ما در مسئله چیه؟ ما معتقدیم نه، اینجور نیست. اتفاقا آیا اینجا مفهوم وصفش اعتبار داره؟ چرا؟ به جهت اینکه کلیت این مطلب درسته، بله، وصف در جمله اگر علیت داشته باشه مفهوم داره، اگه منحصر باشه مفهوم داره، و الا مفهوم نداره، اینو ما قبول داریم. اما کجا باید بفهمیم وصف علیت داره یا نه و منحصره یا نه؟ اینا کجا باید بفهمیم؟ ضابطه این که ما تشخیص بدیم کجا وصف منحصره کجا نیست چیه؟ الان در این آیه ما ضابطه ای نداریم. آیه میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، فاسق علت منحصره است یا نه؟ نمیدونم. ممکنه علت منحصر باشه پس مفهوم داره، ممکنه علت منحصر نباشه پس مفهوم نداره. از کجا باید بفهمم ای الفضلا؟ ملاک برای فهم این که آیا وصف اینجا علت منحصر هست یا نیست چیه؟ ملاک چیه؟ ملاک قرینه است. من به قرینه باید بفهمم، حالا یا قرینه داخلیه یعنی خود جمله، و یا قرینه خارجیه، از خارجی قرینه یه چیزی من بفهمم بالاخره این وصف منحصره یا نه. مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم، من میفهمم اینجا وصف منحصر نیست، غیر عالم را هم اکرام میکنن. اما اگه مولا گفت اکرم محب علی، میفهمم وصف منحصره، چون ما غیر محب علی رو اکرام نمیکنیم. خب اینا از کجا فهمیدیم؟ از خارج. پس نفس جمله دلالت نمیکنه بر اینکه آیا وصف منحصره یا منحصر نیست. ما باید باشیم و فهم عرفی از قرائن. حالا در این آیه فهم عرفی چیه؟ آیه میگه اگر فاسق خبر آورد تبیین کن. عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که اینجا فسق تمام الملاکه، وگرنه اگر فسق تمام الملاک نبود برای چی کنه فاسق اصلا آمده؟ خب آیه میگفت انجا اکو مخبرون به نبه انفتبیون، چرا که فاسق آمده. پس میفهمیم فسق ملاکیتی داره و اون ملاکیت، ملاکیت در مقام اخباره. اگه یه نفر برای شما یه خبری آورد، یه خبر مهم، و شما میبینیم مخبر فاسقه، نباید اعتماد بکنیم. پس معلومه تمام الملاک فسقه. وقتی تمام الملاک فسق شد میفهمیم که ضدش ثابت میشه، یعنی عادل تبیین نمیخواد، چون عادل این مشکل رو نداره. که چی؟
همین فاسق چون ولی جریان ولی بوده نیرسونه که ما برای
فسق تمام الملاک. احسن، یه نکته آقای نائینی داره از نظر ما اشتباهه. آقای نائینی میفرماید فاسق اینجا موضوعیت نداره. پس چرا کلمه فاسق آمده؟ به خاطر این که اشاره کنه به اون داستان و بگه اون ولیدی که تو این داستان خبر رو آورده فاسق بوده. این نکته آقای نائینیه. از نظر ما نکته خوبی نیست، به جهت این که خب حالا قرآن میخواد بگه ولید فاسق بوده که چی بشه مثلا؟ مگر قرآن کتاب توثیق و تضعیف رجاله که مثلا به ما بگه ولید فاسق بوده؟ قرآن میخواد بفهمونه صاحب این داستان که اون یارو خبر رو آورده فاسق بوده. حالا من بفهمم ولید فاسق بوده یا نبوده چه اتفاقی میفته؟ بگه من میخوام از ولید تقلید کنم. نه، این زور نداره. در دشمن با از خارج ما میدونیم دشمنان امیرالمومنین فاسق. ضمن این که اینجا اثبات نمیکنه چون دشمن فاسقه، اثبات نمیکنه. اینه ثابت نمی کنه، این که اعمه از مده آس که این ثابت نمی کنه. چون ولید ممکنه فاسق باشه، نه به خاطر دشمنیش با امیر المومنین، به خاطر اینکه آدم دروغگوی میکنه. هر دشمن امیر المومنین الزامن دروغگوه؟
فاسق
هست، ولی الزامن دروغگو نیست. پس اینکه شما می فرمایید می خواد بگه فاسق چون دشمن امیر المومنین، نه، از آیه چون این چیزی فهمیده نمی شین، اعمه از مده آس. پس ظاهر آیه آن است که اینجا وصف تمام الموضوعه و تمام الملاک، بنابراین از نظر ما مفهوم داره. انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، اینجا وصف مفهوم داره و دلالت میکنه که اگر عادل آمد تبیین نمیخواد. پس ما آیه نبع را از طریق مفهوم وصف میپذیریم.
اینجا دفعه نگاه شده عرف شما اصلا رو روی اور و قرینه عرفی امام ثابت میکنه که این تمام علاقه تمام علاقه نیست، یعنی که هر جا من تشخیص دادم عرف که قرینه و قدم رو میکره مثل اکرم القدم ها، من الان از این اکرم القدم ها از عرفی مثلا که فقط این قدم ها یک اکرام بودم، مثلا زید از این اکرم القدم ها تمام علت رو متوجه میشه.
اصلا عرف بر چه اساسی چیزی رو متوجه میشه یا نمیشه؟ این که مثلا زید شما میفرمایید از اکرم العلماء علیت رو نمیفهمه بر چه اساس؟ بالاخره باید یه ضابطه‌ای داشته باشه دیگه. ما میگیم وقتی مولا میگه اکرم العلماء عقلا و عرفا شما میدانید که ملاک اکرام فقط علم نیست، این همه میدانن. آیا ملاک اکرام فقط علمه؟ آدم خوب جاهل رو نباید اکرام کرد؟ این واضحه.
نه شانه در این موضوع خاص فقط بخواد این دین آدم رو اکرام کنم، این قسم از
احسن این نکته خوبیه و جوابش هم ما میدیم. و اون این که اگر مولا گفت اکرم العالم، اینجا معناش اینه که جاهل رو اکرام نکن یا معناش اینه که اکرام جاهل واجب نیست؟ جواب ما اینه، اگر مولا گفت اکرم العالم بله میفهمیم، یعنی عالم اینجا علت داره، منتها الان علت وجوبه، الان علت وجوب این حکم عالمه، یعنی الان شما واجبه بری یه عالم رو اکرام بکنی، جاهل چی؟ واجب نیست اکرامش بکنی، اما میتونی اکرام بکنی. کسی نگفته جاهل رو اکرام نکن. اگر مولا گفت اکرم العالم معناش این نیست که لا تکرم الجاهل، معناش اینه که الان اکرام عالم واجبه و اکرام جاهل واجب نیست. شما میتونی جاهل اکرام نکنی ولی عالم باید اکرام بکنی. اینم جواب این قصه. پس مفهوم وصف در این آیه از نظر ما معتبر. خب استدلال دوم مفهوم شرط، که خب این خیلی مهمه و پارسال مفصل بحثشو خوندیم، خلاصش عرض بکنم. استدلال شده
تو همون سال که از سالی همه داره راه داره
چی؟
که شما فرمودید که فقط محبه امیرم ما اکرام میکنیم، نه ما بتونیم یه محبیه خیلی محبه امیرم بمونیم چون آدم خوبیه و آدم راستگوییه ما بیاریم اکرامش کنیم.
مراد از اکرام منظورمون یعنی به اصطلاح اون
یعنی استفاده عقل
نه
طلب شما دونیم اونجوری اکرام بود.
مراد ما از اکرام اکرام خاصه، یعنی مثلا شما فرض کن وجوه شرعی، وجوه شرعی رو به غیر شیعه میدید؟ نمیدید دیگه. مراد اکرام خاصه، نه اکرام عمومی که ما همه ما کافر هم اکرامش میکنیم. اگه مراد اکرام عمومیه که مثلا تشنه است آبش بدیم، ما کافر هم تشنه ولن شبر تشنه باشه آبش هم میدیم. اکرام ها؟ امام حسین اگه بود میداد نه؟
امام حسین
خیلی ولی ما تبعه از امام حسین. امام حسین لشکر حر را با 1000 نفر خودشون و اسباشون را آب داد، علی ابن طعان محاربی را هم حضرت با دست خودش آب داد در حالی که قتلگاه بر حضرت وارد شد. این سبک امام حسین. اکرام عام ما اکرام میکنیم ولو کافر را، اکرام خاص منظور. استدلال دوم به مفهوم شرطی، گفته خب این چون جمله شرطی است، ان جاء اکم فاسقون بنبا ان فتبینوا، خب شرط مفهوم داره دیگه، ان جاء اک زیدون فاکرمه، مفهومش اینه که اگر زید نیامد اکرامش نکن. اینجا هم آیه مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر عادل نبا آورد اکرامش تبیینش لازم نیست و تبیین نمیخواد. مفهوم شرط به این هم اشکالاتی شده که معروف اشکالات آیه نبع پارسال خوندیم. اشکالات آیه نبع بر 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول اشکالات اقتضایی، دسته دوم اشکالات مانعی. اشکالات اقتضایی اشکالاتی است که میگه اصلا اقتضای مفهوم نداره، هیچ اصلا مفهوم نداره. اشکالات مانعی اشکالاتی است که میگن اقتضا داره ولی اینجا مانع داریم، حالا مانع ما قرینه است، ذیل آیه است و موانعی که سال گذشته خوندیم. اشکال اقتضایی عمدش اینه، میگه این آیه مفهوم نداره اینجا. چرا؟ چون برای بیان موضوعه. هر جمله شرطیه مفهوم نداره، جملات شرطیه ای که شرط برای بیان موضوع حکم باشه مفهوم نداره، مثل ان رزقت ولدا فاختنه، اگه خدا بهت پسر داد ختنش کن، این دیگه مفهوم نداره. چرا؟ چون موضوع ختن ولده. پس بعضی از جملات شرطیه برای بیان موضوعه، نه برای مفهوم داشتن. این رأیت الامیر فخذ رکابه، اگه پادشاه رو دیدی برو سراغ رکابش رو بگیر. این معنیش این نیست که اگه پادشاه ندیدی رکاب نگیر، این مفهوم نداره. شرط هایی که برای بیان موضوع آمدن اینا مفهوم ندارن. این آیه هم همینه، اشکالی نمیگه. میگه این آیه هم همینه، برای بیان موضوعه. موضوعش اینه اگر فاسق نبع آورد، این موضوعه. بنابراین مفهوم نداره که بگیم پس اگر فاسق نبع نیاورد یا اگر غیر فاسق نبع آورد تبیون نمیخواد، نه مفهوم نداره. این مهمترین اشکال اقتضاییه. خب به خاطر همین اشکال بزرگانی دست از این آیه برداشتن، مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری از کسانی است که آیه نبع را دلیل بر حجیت خبر واحد نمیدونه، قبول نداره. نه به مفهوم وصفش قبول داره، نه به مفهوم شرطش قبول داره. چون شیخ انصاری میگه این آیه فقط برای بیان موضوعه، نسبت به عادل ساکته، حرف نمیزنه. خب چرا این آقای اینا گفتن؟ به خاطر اینکه در تشخیص موضوع این آیه هم اختلافه. دو یا سه موضوع گفته شده. یک، شیخ انصاری قائل موضوع آیه موضوع مرکبه، یعنی النبع الذی جاء به الفاسق، نبعی که فاسق می آورد، این موضوعش و این مفهوم نداره دیگه. آیه میگه اگر نبعی رو فاسق آورد تبیین کن، این دیگه مفهوم نداره. اگر نبعی را غیر فاسق آورد، این مثل این روز قبل من فختن هو بیان موضوعه، چون موضوع مرکبه. این نظر اول. نظر دوم، نظر آقای آخونده. آقای آخوند میگه نه، موضوع مرکب نیست، موضوع اینجا بسیطه. نبع، اینجا اکم فاسقون به نبع، این موضوع نبعه، منتها فاسق رو گفته به خاطر تناسب حکم موضوع، چون موضوع ما بحث فاسقه، وگرنه فاسق جزء الموضوع نیست، موضوع ما نبعه. وقت نبع دو قسمه، نبع الفاسق نبع العادل. آیه میگه اگر فاسق نبع آورد تبیین کن، مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر عادل نبع آورد تبیین نکن. پس شیخ انصاری مفهوم شرط رو نپذیرفته چون موضوع رو مرکب میدونه. آقای آخوند مفهوم شرط رو پذیرفته چون موضوع را بسیط میدونه. آقای نائینی هم تبعیت کرده، آقای عراقی هم تبعیت کرده، اعلام محققین پذیرفتن، محقق عراقی، مرحوم نائینی، اینا پذیرفتن. لذا مثل مرحوم آخوند مفهوم شرط رو در این آیه قبول کردن.
چه فرمون که
تو نزیر میکنه آخوند
باز داره
میبره روی
مفهوم
وصفه؟ نه دیگه، جمله شرطیه. استدلال همونه، من تا در یه جا اعتماد ما رو وصفه، در یه جا اعتماد ما رو شرطه. این شد سه نظریه. نظر سوم، نظر آقای خویی. آقای خویی میفرماید اصلا آیه مجمل است، نمیفهمیم، میذاریمش کنار و سلام نامه تمام، خودمون راحت بکنیم. آقای خویی میگه در آیه دو احتماله. یک احتمال این است که بگیم حرف شیخ انصاری، موضوع آیه مرکبه. النبع الذی جاء به الفاسق، چون آیه میگه ان جاءکم فاسقون به نبع، هم فاسقو داریم هم نبعو داریم، پس موضوع مرکب از دو عنوانه، حق با شیخ انصاری. از اون طرف هم میبینیم نه، حرف آخوندم بد نیست، میگه موضوع نبعه. آیه راجب چی میخواد صحبت کنه؟ راجب نبع. حالا این نبعو کی آورده؟ فاسق آورده، لذا آیه میگه ان جاءکم فاسقون به نبع، پس موضوع نبعه. آقای خویی میگه نمیدونیم حرف شیخ انصاری درسته یا حرف آخوند درسته، امام هم در غیبته، نمیتونیم بگیم از امام سوال کنیم که آیه دقیقا موضوعش فی علم الله چیه، مجمل میشه از اعتبار ساقطه. مرحوم آقای صدر ایشون ابتداعا با آقای خویی مخالفت کرده، لذا در متن تقریرات آقای هاشمی در متن بالا اگه نگاه کنید ایشون تبعیت از آخوند کرده، آقای صدر، یعنی پذیرفته، گفته آیه مفهومش نبعه، بنابراین مفهوم داره و دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه. بعدن تو پاورقی آقای هاشمی در پاورقی پایین نوشته که عدل از سید الاستاد، سید الاستاد این آقای صدر عدول کرده بعدها از این نظریه و تبعیت از استادش آقای خویی کرده، گفته حق با آقای خویی، آقای مجمله. پس آقای صدر در واقع متردد بین رأیه اینه، یه مدت اینجوری نظر داده بعدم از نظرش برگشت. حالا ای حال این آراء بزرگان اصول در برداشت از این آیه. و اما تحقیق عندنا، نظر ما در آیه این است که الحق ما ذهب الیه الاخوند، حرف آقای آخوند از نظر ما تمامه. تازه ما مفهوم وصف رو هم قبول کردیم، شرط که دیگه به طریق اولا، چون شرط قوی تر از وصفه، چون عداد داره. مفهوم شرط اینجا مستحکمه. از نظر عرفی، نظر ما اینه، از نظر عرفی کلام آقای آخوند عرفی تر از کلام شیخه، چون موضوع مرکب معونه میخواد. موضوع اگه بخواد ترکیب از دو سه تا وصف باشه معونه میخواد، ولی موضوع بسیط معونه نمیخواد. الان شما اگر از عرف سوال کنیم که موضوع آیه چیه، آیه میگه اگر فاسقی آمد به سوی شما و خبری آورد، شما اون خبر را تبیین کنید. موضوع اصلی آیه چیه؟ میگه خبر، چون حکم میخواد بره به خبر. آیا این خبر معتبر است یا نه؟ آیا این خبر حجت است یا نه؟ پس تمام الموضوع خبره. پس کلمه فاسق چرا اومده؟ کلمه فاسق نه به این معناست که فاسق رکن موضوعه، بلکه فاسق تناسب حکم موضوعه. یه نکته رو عرض بکنم، آقای آخوند یه پله بالاتر میره، میگه حتی اگر حرف شیخ انصاری رو بپذیریم و بگیم موضوع مرکبه، بازم مفهوم داره. تازه آقای آخوند اونوری افتاده، میگه حتی اگر موضوع مرکب باشه بازم مفهوم داره، چون عرف اینجوری میفهمه. عرف در اینجا اینه میفهمه. انصافا حرف بدی نیست، آقای آخوند بعضی از حرفاش خیلی دقیقه. ایشون میگه این که آیه میگه اگر فاسقی نبعد آورد، حتی اگر فاسق جزء الموضوع هم که باشه، باز برای بیان موضوع نیست، برای بیان مفهومه. چون عرف اینجوری میفهمه که پس تمام الملاک خبر الفاسق، چون فاسق لفسقهی، پس اونی که فاسق نیست و عادله این ملاکو نداره، این حکمو نداره، تبیین نمیخواد. البته نظر ما بر اینه که این موضوع به موضوع آیه نبعه، نه النبع الذي جاء به الفاسق، موضوع نبعه. منطقه اینکه کلمه فاسق آمده نه به قول آقای نائینی چون میخواد فسق ولید رو بفهمونه، نه، ما کاری به ولید نداریم، بلکه به خاطر اینه که میخواد تناسب حکم موضوع رو بفهمونه. میخواد بگه خبر اگر توسط فاسق آمد تبیین میخواد، اگر توسط فاسق نیامد تبیین نمیخواد. حالا تمام کلام در بحث آیه نبع به تمام تفاصیلش که پارسال خوندیم، اشکالات اقتضاییش، اشکالات مانعی، 6 تا اشکال مانعی خوندیم دیگه پارسال، که بعضیا میگن اقتضای مفهوم داره ولی مانع داره، بعضیا میگن اون ذیلش مانعه، بعضیا میگن ارزم به خدمت شما که در اینجا ظهور عرفی در مفهوم نداره، به خاطر همین مانعه. اومدن مانعهای تراشیدن که پارسال همه رو هم جواب دادیم، دیگه نیازی به تکرارش نیست. مهم اینه که تمام آراء رو در این آیه متوجه شدیم، نظر تحقیق ما هم روشن شد. پس از نظر ما دلالت آیه نبع بر حجیت خبر واحد تمام است. انشاءالله جلسه بعد آیه نفر را بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.